بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا تقدیم شما میکنیم. امروز 9 آوگوست در برنامه این گزارش ها را داریم. مراسم ویدا با اصلی‌الدین دوستیف، خبرنگاری که برای بسیاری از روزنامه‌نگاران جوان منطقه کلوب نمونه‌ای عبرت بود.
استعداد و جسارت را برابر داشت و در بعضی حالت‌ها دیگران را به حیرت می‌گذاشت جسارت او.
تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و قرقیزستان کاهش یافت، اما پول را قطع نشد. اکنون آن طریق کشوری سیوم صورت می‌گیرد. و در ادامه سیر خواهیم داشت به نوآباد نوآباد یا خود محله لولی تبارانی پنجکند.
سوید آب تشخیص میکشه، محل ما با آزده سوید نیست، برای همه ناظر ما با عذاب.
اما شروع میکنیم از ختم سال خانیش در مکتب پناهندگان افغانستانی مقیم تاجیکستان. بنیاد احمد شاه مسعود که بعد سری قدرت آمدن طالبان فعالیتش در کابل منع شد، امروز در یک مراسم ویژه در تاجیکستان به ده ها ختم کننده مکتب یاد شده سپاسنامه و تحفه های پولی تقدیم کرد. مکتب افغانی سال هاست در دوشنبه فعالیت دارد و صدها خواننده از آیله های پناهنده های افغان در این مکتب صاحبی خط و سواد شدند. بعدی آمدن طالبان مبلغ گذاری این مکتب قطع شد و یک سازمان امریکایی به مکتب کمکی مالی کرد. گزارش نگاره فضل دین در این باره است.
سحر غفوری که یک سال پیش زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان پناه آورده بود، امروز در یک مراسم ویژه ختم تحصیل را جشن گرفت. در حالی که همسالان سحر در افغانستان حق تحصیل را ندارند، او خوشحال است که توانی صاحب خط و سواد شود.
هم خوشحال هستم که تحصیل خود پیش میبرم و هم بسیار غمگین هستم که امسنهای خودم در افغانستان نمیتونند که درس بخونند و با ایندی خود یک چیز شوند و زیاد از این خفه شدم که طالبا چرا نباید دخترها را اجازه بدن که در مکاتب درس بخونند.
طالبان بعد رسیدن به قدرت حکومت خود را اعلان و کاری زنان و تحصیل دختران از سنف شش بالا را منع کردند. افغانستانیان مقیم تاجیکستان طالبان را برای منع تحصیل دختران تنقید و محکوم می کنند. بنیاد احمد شاه مسعود که برای پشتیبانی از تحصیل جوانان راه اندازی شده است، امسال باری اول در تاجیکستان با سحر و ده ها خواننده افغانستانی که سنف 12 را ختم کردند سپاسنامه و تحفه های پولی تقدیم کرد. آنهایی که تلاششان برای ادامه تحصیل قدردانی شد، از این خوشحال بودند.
ما هم تصمیم گرفتیم که خیر رشته دلخواه ما باشه بخوانیم. ما خودم انجینری دوست می‌دارم بخوانم، در آینده اگر آدم اساسی هم.
بنیاد احمد شاه مسعود 20 سال پیش تأسیس یافته در سراسر جهان فعالیت می‌کند. هدف این بنیاد دستگیری بخش‌های فرهنگ و معارف گفته می‌شود. حالا رهبری این بنیاد را برادر احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان بر دوش دارد.
قبلا هم اطلاع داشتم از طریق خود شورای رهبری مکتب سامانیان، اما بار اول است که آمدیم و رو در رو امروزی ها میایم صحبت میکنم و انشالله که در آینده بتانیم که را ادامه بتیم، با اینا بشینیم صحبتاشان را گوش کنیم، مشکلاتشان را ببینیم که چی کرده میتانیم.
پناهندگان افغان میگویند از پذیرایی جانب تاجیکستان که برای آنها زمینه زندگیشان را فراهم کرده است مینت دارند، زیرا برای فرزندانشان امکان داده شده است که تحصیل کنند. با اطلاع رسمی تاجیکستان 15,000 پناهنده افغانستانی را پذیرفته است.
اصلی‌الدین دوستیف، خبرنگاری شناخته تاجیک را صبح امروز در کلوب به خاک سپاریدند. روزنامه‌نگاری حقیقت جو که با نشر مقاله های انتقادیش در مطبوعات شناخته است، شام 8 آوگوست در سن 64 سالگی در بیمارستان درگذشت. اصلی‌الدین دوستیف از زندگی و مشکلات مردم در کلوب برای نشریه ها مطلب می نویشت. به گفته دوستان و همکسبان، مقاله های او ده ها سرنوشت را دیگر و صدها نفر را در این منطقه از مرگ نجات داده است. محمودجان رحمتزاده، خبرنگاری آزادی، می گوید دوستیف با وجود بیماری تا روزهای آخری زندگی کسبش را ترک نکرد.
جدا می شوند باید راه تعمیر کنند، تقریبا تحت نظارت نیست.
این سؤال اصلی‌الدین دوستیف، خبرنگاری ورزیده تاجیک، دو هفته پیش به مسئولین ناحیه شمس‌الدین شاهین بود. او تا آخری عمرش برای ژورنالیستیکای تاجیک و منطقه کار کرد. این نوار از 29 ایول در ناحیه شمس‌الدین شاهین گرفته شده است، ولی بعدی 7 روز این نشست پزشکان میده اصلی‌الدین دوستیف را جراحی کردند. خبرنگار دیگر به خود نآمد و شام 8 آگوست در بیمارستان درگذشت. دوستان دوستیف میگویند او از جمله خبرنگاران بود که همیشه قلب شکنی میکرد. سردبیری هفته‌نامه پایک از مقاله او وادی مرگ یاد آورد. با گفته او این مقاله مجبور ساخت تا مسئولین از پای اصلاحی آن شوند.
یک مقاله سال 2003 حدود 20-30 هزار انسان از مرگ نجات داد. دست یک مقاله وادی مرگ بود. دو دوره کسل سیل خروج کرده بود. هزارها نفر مرده.
اصلی‌الدین دوستیف تا آخرین لحظه حیاتش یکی از خبرنگاران راستگو و سختگو به حساب می رفت. او در گذشته 10 مقاله درباره پایگاه نظامی روسیه در کلاب نوشته است. همکارانش می گویند که به احترامی مسئولین این پایگاه نسبت به حکومت محلی و ساکنان سر و صدا برپا کرده بود. با گفته دوستانش اصلی‌الدین دوستیف در تربیت ژورنالیستان جوان نیز سهم گذاشته است. با گفته همکارانش حالا مکتب اصلی‌الدین دوستیف 10 جوان را در راه ژورنالیستیکا موفق کرده است.
اصلی‌الدین دوستیف این دو چیز را استعداد و جسارت را برابر داشت و در بعضی حالت ها دیگران را به حیرت می گذاشت. جسارت او کسبیت او دیگران را به حیرت می گذاشت. در سیمای او ژورنالیستان جوان خیلی که چندین نفر را که این نقطه را خلق کردند یک حمایتگر خود را می دیدند.
در جنازه اصلی‌الدین دوستیف همه خبرنگاران تاجیکستان جمع آمده بودند. از شادروان یاد میکردند.
اصلی‌الدین در همون زمان قلم بر دست گرفتن که لحظه های دشوارترین هم زندگی بودن هم ژورنالیستی تاجیک. اینها با همون نوشته هایی که راه هزاران نفر شاگردان را کشادند.
اصلی‌الدین دوستیف تا 2 قبل از مرگ برای هفته‌نامه پایک مقاله می نوشت. او در گذشته در رادیوی صدای خراسان، رادیوی امروز، نشریه روز نو، ملت، اس‌اس‌ار، اوجنسی خطلان پرس، ورارود و خبرگزاری آزادگان کار کرده است. سال 2005 مقاله هایش همچون بهترین نمونه جسارت ژورنالیستی در کتاب جسارت ژورنالیستی که با کمک صحه تهیه گشت نشر شدند. جنازه او را روز 9 آگوست در مسجد معروف با نام داملو حیدر خواندند. اصلی‌الدین دوستیف در قبرستان مرخانه شهر کلاب دفن شد.
برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با وجود بسته بودن مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، گردش مال و کالو بین طرف ها ادامه دارد. ولی اکنون نه مستقیما توسط قلمرو کشورها، بلکه طریق کشوری سیوم. این هم به گفته برخی از کارشناسان یک سبب بالاروی نرخ ها از جمله ارزش سوزشواری در تاجیکستان شده است. تفصیلات در گزارش همکاران ما برات یوسفی و علیشر ظریفی.
پس از درگیری خونین با قرقیزستان در آخری اپریل سال 2021 و یک طرفه بسته شدن مرز از سوی این کشور، تبادل مال و کالا میان دو همسایه کشور به مراتب کم ولی پر قطع نشده است. از جمله در نیم سال اول سال جاری دادو گرفت میان دو کشور نزدیک 7 میلیون دلار را تشکیل داد که در قیاس به یک سال پیش قریب 60% کمتر است.
قسم اساسی این واردات است. 6.3 میلیون دلار این واردات است. واردات همین واردات همش گیم که طریق جمهوری قزاقستان و ازبکستان عملی شده است. اصلا از اونجا خیلی همون محصولتوی انگیش و دیگر میبیاد.
تاجیکستان با قرقیزستان 5 گذرگاه گمرکی دارد که طول بیش از یک سال اخیر بسته مانده اند. با گفته رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، حالا واردات و صادرات قاچاق نیز تقریبا وجود ندارد. کارشناسان میگویند با وجود بسته بودن مرز، صورت گرفتن تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و قرقیزستان دلیل برای اقتصاد هر دو کشور مهم بودن این دادو گرفت است.
از وقتی که علاقه کنده شدند، نرخ سوزشواری در تاجیکستان به مراتب بلند رفت. تاجیکستان می تواند که در قرقیزستان مقدار خیلی زیاد میوه صادر کند، زیرا اکثر زیاد میوه که در تاجیکستان استحصال می شود، از جمله حتی خود همین لیمون که ما در تاجیکستان استحصال میکنیم، در اونجا استثنا نمیشد یعنی از دیگر جا میبیارن و اومد یک ویسد خیلی کلام را در اونجا ممکن است من گوام بکنم که ما بعد از کشکلیم بی تمامی منوی که در بین تاجیکستان و قرغیزستان با سوای سیاسی به وجود آمده آن را از بین بربرید.
در زمان خوب بودن روابط تاجیکستان و قرغیزستان تبادل مال و کالا میان آنها تا 185 میلیون دلار رسیده بود. تاجیکستان ظاهراً خواستار رشد تجارت و رفت و آمد با همسایه اش است ولی قرغیزستان در این بابت میل نشان نمی‌دهد.
رویم با دیهه لولی تبارون شهری پنجکند که 22 کیلومتر دورتر از مرکز این شهر قرار دارد. روستای نوآباد که در آن اصلا لولی ها زندگی دارند 13 سال پیش بنیاد شده است. اما تا امروز مردمی آن از عادی ترین شرایط محرومند. آنها میگویند در فصل گرما با آب خریده زندگی میکنند. این مشکل هم باعث خروج بیماری ها میشود. سروینوز روح‌الله گزارش دارد.
این لولی تبارون سالها باز از نبودی آب پاک رنج میکشند. خروجی اکثر بیماری ها رو از همین آب می دانند.
پنج گودک دارم. لباس ها سر لباس شدن به همین آب به عذاب می کشیم. همه آب بقیه. دو ست سامان آب قیم. پکه آینده به من آب ببینید. آینده به این بچه ها به این آب نوشا زرل دارد.
دهه نوآبادی شهر پنجکند 13 سال پیش بنیاد شده از مرکز این شهر 22 کیلومتر دور است. حالا حدود 150 خانواده اساساً لولی تباران در اینجا زندگی میکنند. نبودی مکتب، آب و برق دائمی از مشکل اصلی ساکنان اینجا بوده است.
من خواهش میکنم از رئیس ولایت که دماباد شو سوید باک موجود از 2009 که دم زمین دادگی سوید نیست. سوید آب تشخیص میکشیم. محل ما با عوض سوید نیست. برای همین روزر ما با عذاب.
مشکل دیگری که ساکنان لولی تبار پنجکند را دامنگیر است، این نداشتن شناسنامه و شهادتنامه تولد بوده است.
به سنه 14 اکتبر خدمت رفتم. فریب کردن که دکومنتات میتیم. ما آمدم به خدمت اجازه نامه دارم. یگان جا رفته کار کردن نمیتونم. همینجا میبیام کپز در شرایط خونه ندارم. پدرم 11 سال شد گذشتگیش به پدر مادر ندارم. دو بچه دارم خونه مردم خو رفته میگردم. میبیام کپز زمستون دوشنبه کار کنی میرم. میبیام با همینجا بهار کار کنی.
ساکنان دهه نوآباد پنجکند در برابر نبود آب و قوه برق مکتب و بنگاه طبی هم ندارند. نقلیات جمعیتی مسافربر نیز تا دهه نمیآید. رئیس محله نوآباد که ساکنانش از نبودن شرایط شکایت دارند، امیدوار است حکومت به زودی مشکل ساکنان را حل میکند.
از مسئله دختر و مسئله مکتب و مسئله حجت گذاری آدم ها یکان تنقیصی نمیکشد مردم. همیش میشد میکنند، مکتب میخونند، بیمارخانه ها نزدیکو میکنند. فقط همین یک قسمی ما که در همین یک اوچاسکوی نو دادگی 2009 جناب عالی با قرار جناب عالی که اوچاسکا داده بودن کوچی در رفته گستم همونها از همین مسئله برق و آب اخت تنقیصی بکشن که خیبایم برطرف میشد.
بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان از 18 تا 20 هزار جوگی یا لولیان زندگی میکنند، اما آمار غیر رسمی شماره آنها را تا 40 هزار نفر نشان میدهد.
بینندگان عزیز، چند دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر رسید. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این را می توانید در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمع چیز باور
اجازه ندادن اونا دوتا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات روسیه رهبری یک شرکت ساختمانی را در مسکو برای مرگ سه مهاجر از جمله شهروند تاجیکستان بازداشت کردند. جوان 21 ساله تاجیک همراه با دو مهاجر دیگر از قرقیزستان روز 7 آگوست هنگام انجام دادن کارهای تعمیری در یک چاه کانالیزاسیونی واقع در کوچه کراسنودارسک منطقه لوبلینای شهر مسکو به هلاکت رسید. کمیته تفتیشات روسیه خبر داده است که حادثه مرگ سه مهاجر را تحقیق دارند و رهبری 38 ساله شرکت ساختمانی را بازداشت کردند. سفارت تاجیکستان در روسیه به خانواده جوان تاجیک اظهار همدردی کرده است. سفارت در سامانه رسمی خود نوشته است که برای رسانیدن کمک های ضروری به نزدیکان و پیوندان فوتیده آماده است. حادثه 7 آگوست در منطقه لوبلینا وقتی رخ داد که 13 کارگر هنگام انجام کارهای تعمیری در یک چاه هنگام سخت باریدن بارون به درون آن افتادند. 6 نفری آنها توانستند مستقلانه بیرون شوند، ولی 4 نفری دیگر را نجات بخشان که به جای حادثه آمده بودند بیرون کشیدند. جسد سه مهاجر را که 2 نفری آنها شهروندان قرقیزستان و 1 نفر از تاجیکستان بودند روز 8 آگوست پیدا کردند. در روسیه در یک روز 17,862 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است و 45 نفر بر اثر این بیماری فوتیدند. در این باره ستاد فوری مبارزه با کرونا ویروس به خبرنگاران اطلاع داده است. با اطلاع مقامات این کشور در یک روز بیش از 1250 نفر با نشانه های این بیماری بستری کرده شدند. در مقایسه با یک هفته پیش شمار سیرویدیابی در این کشور قریب 60% زیاد شده است. یک کودک 8 ساله در بادکند قرقیزستان از تیر سلاح مرزبان قرقیزستان زخمی شده است. حادثه روز 7 آگوست در دهه مین آروک در مرز با تاجیکستان رخ داده است. مقامات حکومتی ناحیه به رادیو آزادی گفتند کودک زخمی حالا در شعبه احیای ولایت بادکند تحت نظارت پزشکان است. وضع صحتی او قناعت بخش گفته می شود. ایالات متحده آمریکا به حکومت اوکراین در حجم 4.5 میلیارد دلار کمک مالی میرساند که این کمک به پوشانیدن خرج بودجه از جمله پرداخت برق و گرمی بیمارخانه و مکتب ها و مزد مهنت پزشکان و دیگر خادمان شهروندی صرف می شود. در این باره در سامانه آژانسی ایالات متحده آمریکا در امور رشد بین الخلقی خبر داده شده است. نخستین انتقال در حجم 3 میلیارد دلار در دوام ماه آگوست صورت می‌گیرد. کمک نوی مالی به اوکراین در حالی است که جنگ ماه ششم است ادامه دارد. میلیون‌ها اوکراینی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و حکومت از نارسایی گاز در فصل زمستان هشدار می‌دهد. بنابر بهاگذاری بانک جهانی 55% اوکراینی‌ها به دلیل جنگ تا سال 2023 کم بضاعت خواهند شد. پیشتر از این ایالات متحده آمریکا برای بودجه اوکراین در ماه ایول 1.7 میلیارد و در ماه ایون 1.3 میلیارد دلار کمک کرده بود. شرکت ترکیه بایکار در حدود اوکراین کارخانه 3 ساله بسرنشینی های ضربزن بیرقتر می سازد. در این باره سفیر اوکراین در ترکیه وسیلی بودنار خبر داد. این دیپلمات گفت که بایکار شرکت تأسیس داده و قطعه زمین نیز برای ساختمان کارخانه دریافت کرده است. سفیر اضافه کرد شرکت اوکراینی که محرک، چرخ و دیگر قسم‌های احتیاطی استحصال می‌کند، به استحصال بیرقترها جلب می‌شوند. این در حالی است که پیشتر از این رجب اردوغان، پرزیدنت ترکیه گفت همتای روسش ولادیمیر پوتین خواهان همکاری با شرکت بایکار است. دیرتر در صنعت مدافعی ترکیه گفتند مسئله احتمال همکاری با روسیه را بررسی نمی‌کنند. روز 18 ایول مدیر اجرایی بایکار هلوک بیرقتر در صحبت با رسانه‌ها گفت که اوکراین را در مبارزش برای استقلال و تمامیت ارضی حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که بی‌سرنشین‌ها به روسیه فروخته شوند. امدادگران کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان پسر بچه‌ای را که می‌خواست خود را از آشیان چهارم به زیر افکند نجات دادند. این کمیته خبر داده است که حادثه روز دوشنبه در کوچه علیشر نوایی پایتخت روی داده است. به اطلاع منبع دسته نجات فوراً به جای حادثه فرستاده شده، با استفاده از تیرزه همسایه‌ها پسر بچه را نجات دادند. معلوم شده است که والدین این پسرک 8 ساله او را در خانه تنها ماندند و چون از خواب بیدار شده است در را بسته دیده و خود را تنها یافته ترسیده است و خواست است از تیرزه خود را به پایان هوا دهد. پسر بچه را به کارمندان میلیسه سپردند و آنها حالا سبب‌های این حادثه را معین می‌کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده به والدان مراجعه کرده است که فرزندان نابالغ خود را هرگز در خانه تنها نگذارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تو یک برابر گران شدن نرخ بلیط های پرواز از تاجیکستان به روسیه نگرانی مسافران این مسیر را به بار آورده است. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی‌دهند. آگاهان امور به آن اشاره می‌کنند که بالاروی نرخ ها خصوصیت موسمی هم دارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. اسامیدین یک ساکن شهر دوشنبه را نرخ بلیط به سمت روسیه حیران کرده است. او که در پشت در یکی از شرکت های چیپت فروشی با رادیوی آزادی صحبت می‌کرد، گفت نرخ گران بلیط به جای باش موفق نیست، ولی ایلوجی دیگری ندارد.
5600 5700 دوشنبه ما موفق نیست. اگه جمعه خر میرم که با همین نرخ میرم خرچ کنم
مجبورم.
مجبورم.
مثل اسامیدین، اکثر ساکنانی که برای خرید بلیط رفتند از گرانی نرخ شکایت میکنند. مسافران از سمت روسیه از آن گران هستند که نرخ بلیط های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به یک ماه گذشته تقریبا یک برابر زیاد شده است. ملاحت حسنوا، ساکن شهر دوشنبه که ماه پیش به تاجیکستان آمده بود، میگوید باید به نزدی پیوندانش به روسیه برگردد. او برای دو پسرش این سو بلیط خریده و خودش حیران است چی کار کند. وی گفت:
"خریش دی وزبین مردم دو خو هر کس نداره چی مبلغی که برا خو اینا مو زی اومدگیم بو برند رفتن در کار مو اینا زی بچو ما روی کردم خود ما شدیم ای خاطر قیمتش ای طرف به حد قیمتی بود ایو سو قیمتی اخی نیست."
روز 8 آگوست در نقطه های بلیط فروشی نرخ بلیط پرواز به مسکو از دوشنبه تو 5900 سومونی بود. نرخ بلیط پرواز از مسکو به دوشنبه تخمیناً تا 2000 سومونی ارزش داشته است. یک نماینده شرکت های بلیط فروشی بدون ذکر نامش گفت حالا هیچ پیشگویی در مورد پایین رفتن نرخ ها نیست. او سببی بالاروی چیپت ها را نیز شرح نداد. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی‌دهند. موضوع گرانی نرخ چیپت هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت های مردم است. کارشناسان چنین حال را به مونوپولیا شدن این سوها ربط می‌دهند. آگاهان امور به آن اشاره می‌کنند که بالاروی نرخ ها تو اندازه خصوصیت موسمی هم دارد. یکم صحبتی مو که سابقه کاری در شرکت هوایی سامون ایر دارد گفت سبب یکم این است که حالا اکثر مسافران از یک سمت می‌روند و شرکت ها هم برای پوشانیدن خراجات خود نرخ ها را بالا می‌کنند. دویم، حالا موسم سفر است، وابسته به اینکه در این موسم دانشجویان و عنوانجویان زیاد هستند. سوم اینکه شرکت های هواپیمایی تمام خراجات برای نگهداری هواپیماها را از حساب خودشان می‌پوشانند که اکثرشان گران بوده از خارج کشور دسترس کرده می‌شود. حالا هواپیماهای یوتایر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، یمالی روسیه و سامون ایر تاجیکستان اجازه پرواز در میان دو کشور را دارند. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسیری حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز دوشنبه اعلان کرد که اقامتگاه معروف او با نام مر الگو در ایالت فلوریدا مورد به گفته او هجوم کارمندان بیوروی فدرالی تفتیشات یا FBI قرار گرفته است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. دونالد ترامپ در بیانیه گفت با توجه به همکاری با دستگاه‌های زیربط دولتی، این هجوم از پیش اعلان شده به خانه من اقدام ضروری یا مناسب نبود. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا اما نگفته است که سبب هجوم نیروهای FBI به محل زندگی او چی بوده است. یک منبع آگاه در ماه اپریل گفته بود که دادستانی آمریکا تحقیقات ابتدایی را درباره عملکرد ترامپ در انتقال اسناد رسمی ریاست جمهوری به اقامتگاه مر الگو در فلوریدا آغاز کرده است. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که اداره بایگانی امریکا در ماه فورا به کنگرس خبر داد که 15 صندوق از سندهای کاخ سفید را در بنای مر الگو پیدا کرده است و بعضی از این سندها نیز محرمانه بودند. همزمان کمیته نظارت مجلس نمایندگان امریکا اعلان کرد که درباره عملکرد آقای ترامپ تحقیق میکند و همچنین از اداره بایگانی ملی خواست که معلومات بیشتر در اختیار آنها بگذارد. واشنگتن پست به نقل از یک منبع آگاه تایید کرده است که کارمندان FBI در رابطه به همین پرونده با حکم دادگاه خانه آقای ترامپ را بازرسی کردند. روزنامه نیویورک تایمز نیز از قول یک منبع آگاه دیگر گزارش داده است که بازرسی خانه دونالد ترامپ صبح دوشنبه انجام شد و او چندین ساعت بعد ادعا کرده است که کارمندان FBI هنوز در آنجا هستند. این گزارش میگوید که اما FBI حاضر نشد و پرسش ها در این باره که آیا محل زندگی پرزیدنت پیشین امریکا را بازرسی کرده است پاسخ دهد. طبق گزارش ها دونالد ترامپ هنگام بازرسی در بنای مر الگو حضور نداشته است و در نیویورک بوده است. ترامپ پیش از این با بازگردانیدن برخی سندها به اداره بایگانی ملی امریکا موافقت کرده بود و آن را یک روند عادی و معمولی خوانده بود. تنش ها میان دونالد ترامپ و FBI از همان آغاز دوران پرزیدنتی وی در پی تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات نوامبر سال 2016 آغاز شد. او از جمله رئیس FBI را از کار برکنار کرد و معاون او را دو روز پیش از بازنشسته شدنش سبکدوش نمود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جدو میشوند باید راه تعمیر کنند، تقریبا تحت نظارت نیست.
این سؤال اصلی‌الدین دوستیوف خبرنگاری ورزیده تاجیک دو هفته پیش به مسئولین ناحیه شمس‌الدین شاهین بود. او تا آخری عمرش برای ژورنالیستیکای تاجیک و منطقه کار کرد. این نوار از 29 ایول در ناحیه شمس‌الدین شاهین گرفته شده است، ولی بعدی هفت روز این نشست پزشکان میده اصلی‌الدین دوستیوف را جراحی کردند. خبرنگار دیگر به خود نآمد و شام 8 آگوست در بیمارستان درگذشت.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
دوستانی دوستیوف میگویند او از جمله خبرنگارانی بود که همیشه قلاب شکنی میکرد. اصلی‌الدین دوستیوف تا آخرین لحظه حیاتش یکی از خبرنگارانی راستگو و سختگو به حساب میرفت. او در گذشته ده ها مقاله درباره پایگاه نظامی روسیه در کلاب نوشته است. همکارانش میگویند که به احترامی مسئولین این پایگاه نسبت به حکومت محلی و ساکنان سر و صدا برپا کرده بود. با گفته دوستانش اصلی‌الدین دوستیوف در تربیت ژورنالیستان جوان نیز سهم گذاشته است. با گفته همکارانش حالا مکتب اصلی‌الدین دوستیوف ده ها جوان را در راه ژورنالیستیک موفق کرده است.
اصلی‌الدین دوستیوف این دو چیز را، استعداد و جسارت را برابر داشت و در بعضی حالت ها دیگران را به حیرت می گذاشت. جسارت او، کسبیت او دیگران را به حیرت می گذاشت. در سیمای او ژورنالیستان جوان که چندین نفر را که این نقطه را خلق کردند، یک حمایتگر خود را می دیدند.
در جنازه اصلی‌الدین دوستیوف همه خبرنگاران تاجیکستان جمع آمده بودند، از شادروان یاد می کردند. اصلی‌الدین دوستیوف تا دو هفته قبل از مرگ برای هفته‌نامه پایک مقاله می نوشت. او در گذشته در رادیوی صدای خراسان، رادیوی امروز، نشریه روز نو، ملت، SSR، اجانسی خطلان پریس، ورارود و خبرگزاری آزادگان کار کرده است. سال 2005 مقاله هایش همچون بهترین نمونه جسارت ژورنالیستی در کتاب جسارت ژورنالیستی که با کمک سه تهیه گشت نشر شدند. جنازه او را روز 9 آگوست در مسجد معروف با نام داملو حیدر خواندند. اصلی‌الدین دوستیوف در قبرستان مرخانه شهر کلاب دفن شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
اشتراک هیئت ورزشی تاجیکستان در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در ترکیه. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه تیم قرغزستان را شکست داد. این نوگانه های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. هیئت ورزشی تاجیکستان در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که 9 آوگوست در شهر قونیه ترکیه آغاز یافت شرکت دارد. در این بازی ها بیش از 4000 ورزشگر از 56 کشوری عضو فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی شرکت می ورزند. به هیئت ورزشی تاجیکستان 65 نفر داخلند که 48 نفری آنها ورزشگرند. به برنامه بازی ها 20 نمودی ورزش داخل است. ورزشکاران تاجیک در 8 نمود، ورزش سبک، کمانوری، جودو، کاراته، تنیس روی میز، تایکواندو، وزنبرداری و گوشتی ورزشی سبقت می کنند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان که رهبری هیئت ورزشی کشور است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امید داریم که از ورزش سبک، از نمودی تکواندو المپی، کشتن طرز آزاد یونانی رومی که ورزشگران امروز در قاره آسیا دستاوردهای خوب نظررس دارند و اینچنین یک گونه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی روش کرده است، معمول است، دستاوردهای خوب دارد، جوجوی بزرگ المپی دارد، این نمودی کشتن جودو است. البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی سر از سال 2005 همگی 6 مدال، 1 نشانی طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. دلشاد نظرف در گرز اندازی با مدال طلا، نصیرالدین وارثوف در رشته تایکواندو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. اینچنین منتخب تاجیکستان در بازی های 4 همبستگی اسلامی که سال 2017 در شهر باکوی آذربایجان دایر گردید 4 مدال برنجی گرفت. هر 4 مدال را ورزشکاران در رشته ورزش های زورخانه‌ای به دست آوردند. خبری دیگر، منتخب جوانان تاجیکستان در بازی دومش در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که در شهر دوشنبه جریان دارد تیم قرغزستان را با حساب 3-1 شکست داد. در این بازی که 8 آوگوست در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، 3 گلی اسدبک جورابیکزاده، سلام اشورمامدوف و سنت الله عزیزوف به منتخب جوانان تاجیکستان 3 امتیاز آورد. در بازی دیگری دور سوم منتخب جوانان ایران تیم افغانستان را با حساب 4-0 شکست داد. همین طریق بعد نتیجه گیری 3 دور مسابقات منتخب تاجیکستان در جدول با کسب 6 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده است. دسته های ایران و قرغزستان با کسب 4 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. بازی های دور چهارم روز چهارشنبه 10 آوگوست میان تیم های جوانان ایران و قرغزستان و ازبکستان و تاجیکستان دایر می گردند. ضمناً مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که در شهر دوشنبه تا روز 12 آوگوست ادامه خواهد کرد. مرحله مهم آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی اهل‌دین توردیف با بازی های انتخاب جام آسیا 2023 می باشد که ماه سپتامبر امسال در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان دسته های لبنان، سنگاپور و کامبوج می باشند.
با
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چی هدف و عاقبت دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نام بر کردید، سببش همین بود که مسائل مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو آشکار می کردند. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقی‌بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
وقتی که ما یک ماه قبل درباره حادثه که نسبت به دلیر امام‌علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بودو جای بودو باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه.
ببینید، شما میگید که یعنی مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شده اند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند.
تشکر. حداقل در یک ده ساله اخیر ما چنین وضعی را در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما را میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست‌هایی که با مقامات دعوت کرده می شوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت می گیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمی خواهد یا نمی تواند از حقوق و منفعت های خودش حمایه کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمی تواند.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگوید به حرفای قرش باید؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دلخور رهبران اداره های دولتی میترسند. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مساله رو آشکار کند، مثال میگیرم دلری امامعلی عبدالله قربتی، اونها نشان میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی آنها رو نشان میدهند، مناسبت آنها با روزنامه‌نگار رو نشان میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشان میدهند. آنها نمیخواهند که همین کمبودی های آنها فاش شود و آنها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان را که آنها همه گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارند استفاده برده فشار بالای ژورنالیستان میبرند. من حاضر دوستمان گفتند که 5 نفر را دعوت کردند و نسبتشان چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که کیش ما را دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردیم، چیز نکرد. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری هاشان مردم پورا نمیدونند.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم با یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست‌ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و هوای برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلامو که همه ها گردن اصلاح کنن، آدمای پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتاً ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری ممالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوان که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکم میکنه، باید به ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошар, но хак. Но хак. Пареки, журналист, я нюски бюро дорад, бедар жамя, дар корай.
Инаш хабар надорам, медонам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحمت.
من گوم میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن، برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند که کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم میگوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید، یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ میزنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا میشود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
اولی دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که هول عبدالله قربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همون رو عقلا شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکات اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
حجابشون میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
است. خیلی
جورنالیستان زبروز میفرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست جورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه،
اگر قانون قرار کرده است باید به قانون
در
نظام برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمی کنند و بیشتری آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند، که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. از همین لحاظ ما میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود، تا که از لحاظ مثلا غرض های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتی به حساب می رود، برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب مییابد، در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید، در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است. و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی می شوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر محترم جمشید یاروف. این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه‌ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی رو نشون میدهد، ژورنالیستی که کمبودی رو نشون میدهد، راهی کمبودی رو نشون میدهد، بلاگر رو محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست به همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و ها کذا و ها کذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیکار که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند، با تبلیغات.
تشکر جناب قرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید شما؟
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کاری معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال کنه، ترغیبگر پروپاگاندیست، کار خودش اجرا کنه.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند به ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منفعت های عموم به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نوابسته از شکل مالکیتشان براهونیم.
تشکر زیاد. جمشید یاروف نظری شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟
در این سوال 100% راضی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خلد و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدید. وقتی که میبینید که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگ مهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای